به سال گذشته نیز تایید میکنند، اما میزان درصدی افزایش را نمیدانند. دکتر محمد آصف احمدی، مسئول شفاخانه تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
پروان دو شفاخانه داریم، یک شفاخانه 30 بستر که من میجا وجود دارم، یک شفاخانه داریم 20 بستر. عرضه خدمات به 50 بستر میشه. اقامه مریضا در 45 در دو شفاخانه است. عرضه خدمات یکسان است. مریضای معتاد مواد مخدر ما بستر میکنیم. منتها یک پروتکل خاصی که ما داریم، یکی داریم مریضای خیابونی که در خیابون هستند، و یکی مریضای داریم که خودشان حاضر هستند که بستر بکنن، با شفاخانه مراجعه میکنن یا توسط وکیلای گذر به ما معرفی میشن، بزرگای قوم معرفی میکنن، خود مریض با پدر مادرش مراجعه میکنن. بعد از 15 روز که مریض خودش شناخت، مکانش شناخت، یعنی همو درد و الم و رنج که او را معرفه شد، باز میره بر یاب که 30 روز مطابقه مرحله یاب هست. باز یاب مریض 45 تکمیل میکنه مرخص میکنه.
به اساس معلومات منابع مسئول، در ولایت پروان نزدیک به 70 نفر از زنان شامل معتادان مواد مخدرند. در مورد شکایت های مردم به خاطر خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، پلیس این ولایت میگوید برای بازداشت فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر برنامه هایی را روی دست دارند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
یونیسف یا صندوق حمایت سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید مادران حامله و اطفالی که در جریان همگیری ویروس کرونا تولد شدند با کمبود خدمات صحی مواجهند. این اداره در یک اعلامیه در آستانه روز جهانی مادر روز پنجشنبه گفت 116 میلیون طفل در سایه همگیری ویروس کرونا به دنیا خواهند آمد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید مادران باردار و اطفالی که در جریان وبای همگیر کرونا تولد شدند با کمبود خدمات و مشکلات در سیستم صحی روبرو می باشند. اعلامیه روز پنجشنبه این اداره بین المللی که در آستانه روز مادر از نیویورک نشر شد گفت تخمیناً 116 میلیون طفل در سایه وبای کووید 19 تولد خواهند شد. این شمار اطفال توقع می رود در مدت 40 هفته بعد از اینکه انتشار ویروس کرونا و تاریخ 11 مارچ وبای همگیر جهانی پنداشته شد و در حال حاضر سیستم خدمات صحی را سخت زیر فشار قرار داده است به دنیا خواهند آمد. زنانی که نو مادر می شوند و اطفال آنها با واقعیت های تلخ چون قرنطین، قیودات برگشت و گذار، ازدحام در مراکز صحی و کمبود ادویه، تجهیزات و پرستاران روبرو می باشند، چون اکثریت دکتران و پرستاران برای تداوی بیماران کووید 19 گماشته شدند. هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف میگوید میلیون ها مادر در سرتاسر جهان سفر حاملگی و مادر شدن را در جهان مختلف آغاز کردند و اکنون از بیم ابتلا به ویروس کرونا به مراکز صحی مراجعه کرده نمی توانند و یا در نتیجه فشار بر مراکز صحی از مراقبت جدی محروم شدند. یونیسف در آستانه روز مادر که روز یکشنبه آینده است هشدار می‌دهد که اقدامات جلوگیری از انتشار وبای کرونا امکان دارد خدمات صحی مورد نیاز به میلیون‌ها مادر حامله و اطفال آنها را مختل سازد و آنها با خطر روبرو شوند. هند، پاکستان، بنگلادش و افغانستان در جنوب آسیا کشورهایی اند که توقع می‌رود بلندترین رقم زاد و ولد را بعد از انتشار وبای همگیری کرونا داشته باشند. به اساس پیشبینی یونیسف در 9 ماه بعد از انتشار ویروس همگیری کرونا در هند 20 میلیون طفل، در پاکستان 5 میلیون، در بنگلادش 2.4 میلیون و در افغانستان 1 میلیون طفل به دنیا خواهد آمد.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. امیدوارم شما علاقمندان مجله آزادی با ادای فریضه روزه و تحمل قرنطینه تحمیلی ویروس کووید 19 با تن درست و حوصله‌مندی این روزها را سپری کنید. در واقع سال روان سالی مملو از چالش سراسری در دنیا شد و این آفت قرن در حیات ما و معاصرین با تلفات گروهی که دارد بدبختی عصر عنوان شده. خیر، اهتمامات و هدایات دکتران را مراعات کنید تا می توانید از تماس با دیگران برحذر باشید و علمی زندگی کنید. با این آرزومندی می پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی با این مطالب. سخن هفته در مورد درد بیکاری، داستانی با عنوان دروغ‌های مادرم، جالب‌ها در رسانه‌ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، گزارش از ریگ روان کاپیسا. در نخست رویا معدومی چند خبر فرهنگی را برای شما تقدیم می کند.
هفته قبل وزارت معارف افغانستان و بنیاد معارف ترکیه همزمان با اجرای طرح بدیل خدمات تعلیمی تفاهمنامه تولید 3000 ویدیوی درسی دوره ابتدایی به زبانهای دری و پشتو را به امضا رساندند. این تفاهمنامه میان دکتر محمد میرویس بلخی، وزیر معارف و یاسر انجلر، معاون بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به امضا رسید. وزیر معارف در جریان امضای این تفاهمنامه عنوان کرد که با در نظر داشت خطر شیوع ویروس کرونا، محدودیت بر تجمعات و رخصتی مکاتب، این تفاهمنامه به جهت تولید ویدیوهای درسی توسط بنیاد معارف ترکیه و پخش آن از طریق تلویزیون معارف و ملی میان طرفین منعقد شد. معاون بنیاد معارف ترکیه نیز در این برنامه از تولید و تهیه ویدیوهای درسی دوره ابتدایی مطابق با نصاب تعلیمی افغانستان خبر داد. برای یادبود از 1014مین سال روز تولد حضرت خواجه عبدالله انصاری بر آرامگاه پیر هرات گل گذاشته شد. والی هرات و شماره از شخصیت‌های روحانی با اتحاف دعا بر روح پرفتوح این عالم و عارف مشهور جهان اسلام بر آرامگاه پیر هرات اکلیل گل گذاشتند. شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد معروف به پیر هرات، مؤلف مناجات نامه و چندین کتاب دیگر، در سال 396 هجری قمری در کهندج شهر هرات متولد شدند. باز هم از هرات. 8 اثر تاریخی در هرات کشف شد. پلیس میگوید که این آثار در یک عملیات خاص از روستای خواجه چهارشنبه به دست آمد. به اساس گزارش ها قرار بود این آثار به هدف فروش به جای منتقل شود. یک مقام امنیتی هرات به آژانس باختر گفته که در پیوند به نگهداری این آثار تاریخی 5 تن بازداشت شدند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از کشف و ضبط آثار به دست آمده ابراز خرسندی کردند. این مسئولان نگهداری غیر قانونی و قاچاق آثار باستانی را ضربه بزرگ بر تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین یاد می کنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشترین مردم افغانستان نادار و فقیرند و از آن گذشته جنگ‌های تحمیلی، نبود کار و به خصوص در سال اخیر پخش و گسترش ویروس جهانی کرونا سخت اتبای کشور ما را می‌رنجاند و به افلاس می‌کشاند. در گذشته ها که امکانات برای حیات مرفه و تا حدودی صحی و همه جانبه میسر نبود، مردم به تبلیغ قناعت و تزکیه نفس و جلوگیری از اسراف و بسا مسائلی که به داشته ها مساعدت کند می پرداختند و به مردمی که حدود 90% در خط فقر می آیند این شیوه نوعی به اعتیاد مبدل شده بود و نسل به نسل این تبلیغات ادامه می یافت و خرد و کلان زن و مرد به آن سخنها عادت نموده بودند. با گذشت قرنها به خصوص در دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد راه‌های مواصلاتی وسایط زمینی و هوایی سریع پیداوار کشوری به کشور دیگر می تواند به سهولت انتقال شود. خورد و نوش نوعیت‌های پوشاکی نیز رنگ‌های دیگری گرفته و با کسب علوم متنوع سوی جوانان و سفر به خارج از کشور و دیدن حیات مدرن مسئله قناعت به نان جوین دیگر کارا نیست. اگر مقایسه کنید نسبت به چند دهه قبل امروزه در خانه هر کسی دسترخوان رنگین پهن می شود. میوه ها و سبزیجاتی که خاصه فصل ها بود و همه مردم نمی توانستند تناول کنند امروز تا حد توان هر کس در چهار فصل در دسترس هست. و اما در مقابل افزون بر امراض ناشی از ویروس کرونا شماری از امراض به میان آمده از پرخوری ها و افزایش کلسترول و فشارهای بلند و پایین خون، تکلیف های قلبی با افزایش یافته از هوسان خوری های دوران قرنطین از ویروس کووید 19 و یا پیشرفت طبابت و آگاهی مردم سطح آن را بالا نشان می دهد. به هر حال خوراک مردم از گذشته خیلی ها متفاوت شده. من زمانی به هدف مصاحبه با یک گدای به منزل او رفتم، در اوایل باورم نشد که این خانه یک سوالگر دورگرد بازاری است. زمانی با من داخل خانه خود شد، خریطه و پشتاری خود را باز کرد، تعجب کردم. تنها از انواع گوشت های متنوع چرب و استخوان‌دار در حدود 2 کیلو جمع کرده بود. همین طور از سایر خوراکها و ضروریات در خانه خود از فرش تا ظرف نظر به ضرورت داشت. او ضمن صحبت می گفت که من از خوردن کمی ندارم، خوب می خورم، اما چه کنم این شیوه ذلیل کننده گدایی به یک اعتیاد مبدل شده است. سواد هم دارم، اگر ماموریت کنم کار نمایم ده یک آن را نخواهم یافت. خیر، این روایت را به سببی نمودم که زندگی یک گدای هم نسبت به سالهای قبل چهره دیگر به خود گرفته و همان مثل قدیمی را به یاد آوردم که گفته می شد گدایی گنج است اما برکت ندارد. گدایی و تگدی در تمام دنیا هست، اما نه به این پیمانه و سطح و شیوه های مختلف که در کشور ما شماری از مردم به آن آغشتن. اما من با این یادهانی خود از فقر و ناداری عمومی که روز تا روز ناشی از بیکاری و عدم دریافت کار از سوی دولت و نهادهای تولیدی دامنگیر مردم می شود را فراموش نمی توانم که حادترین مشکل کشور ما افغانستان است. ای کاش مسئولین در ایجاد فضای کاری حرکت‌های کاری انجام دهند تا این گروه مزاحم در جاده‌ها نیز کمتر می‌شد. و باور شماری از جامعه شناسان اگر به هدف جلوگیری از بیکاری برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد نشود، این کشور با تهدیدات تازه ویروس کرونا و قرنطینه‌های الزامی از آن در مسیری خواهد رفت که تکالیف جنگ‌های تحمیلی و ناآرامی‌های میراث از چند دهه در مقابل آن رنگ خود را خواهد باخت. جنگ‌ها با مذاکرات حل خواهد شد، اما چاره بیکاری در عدم یک برنامه اقتصادی علمی با مذاکره ها و پالیسی سازی های بدون عمل حل نمی گردد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده و یا مادری را سراغ نداریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بانی زندگی خود نیز بی تفاوت می شود و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند، ولو این که فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. به باور روانکاوها مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها به وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود، ولو این که این دروغ‌های مصلحت آمیز وی زمانی باعث مرگ خود وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ‌های مادرم از فرستاده‌های شنونده‌ها. داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهی دست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روزی قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش به بشقاب من ریخت و گفت فرزندم این همه برنج را بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغ مادرم بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزل ما بود می رفت. مادرم دوست داشت من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلو من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم. اولی را تدریجا خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلو او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور، مگر نمیدانی که من ماهی دوست ندارم؟ و این دروغ دومی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم، ناچار باید به مکتب می رفتم و آه در بساط نداشتیم که وسایل درس مکتب را بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده و به خانم ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دست مزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران می بارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در جاده های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدم و مکتب به اتمام رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مکتب شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مکتب خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقعی خروج از مکتب بنوشم. از بس که تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود و می گفت نوش جان، نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم مادر بنوش، من سیر کردم. مادرم گفت پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوه‌زنی که تمامی مسئولیت منزل به شانه او قرار گرفت، می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مردی ازدواج کند که بتواند به ما رسیدگی نماید. برای این که مادرم هنوز جوان بود، اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت من نیازی به محبت کسی ندارم. این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن است که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تأمین معاش را به من واگذار نماید. سلامتیش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح روز سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تأمین معاش کنم، قبول نکرد و گفت پسرم، مالت را از بهر خودت نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد. به معاونت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده. در رویاهایم آغازی جدید را می دیدم و زندگی بدیهی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم و با مادرم تماس گرفتم. دعوتش کردم که بیاید با من زندگی کند. اما او هیچگاه نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد. گفت فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد، به سال خوردگی رسید، به بیماری سرطان ملعون دچار شد. لازم بود کسی از او مراقبت کند، در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید، تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درون مرا می سوزاند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. عشق از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را به زبان راند، دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگوشد. در سال روان با گسترش ویروس بدشگون کرونا، تمام تفریگاه ها عاری از تماشاچی و گردشگرانی هست که همه ساله در فصل بهار در مناطق سرسبز، در ولایات و در مرکز مردم با اعضای خانواده های خود می رفتند. و اما امروزه افراد کمی در آن ساحات به چشم می خورد و قرنطین دوامدار ناشی از ویروس کووید 19 مانع این میله ها گردیده است. در هفته قبل نیز گزارشی از بازدید همکارم احمد هنایش از تپه گلغندی داشتیم. در این هفته این همکار بیقرار ما از تفریگاه ریگ روان برای ما می گوید که به آن گوش می دهیم.
در حاشیه شمال شرقی محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا، دامنه سرسبز کوهستانی اما متفاوت نگاه بیننده را به سوی خود می کشاند. سرسبزی و مرغوبیت طبیعی از ویژگی های تمام ساحات ولایت های شمال کابل است، اما این ساحه متفاوت به نام ریگ روان شهرت دارد. یکی از نکات ویژه این ساحه موجودیت ریگ شفاف طلایی رنگ در دامنه کوه است که خود کوه حالت کاملا صخره‌ای دارد. مردم محل به این ریگ مخصوص طبیعی مورد افسانوی می‌دهند و می‌گویند در گذشته زمانی که با قدم‌های گردشگران ریگ به پایین کوه سرازیر می‌شد، شبانگام دوباره ریگ‌ها خود را به بلندای کوه می‌رسانند و به همین دلیل است که این منطقه به نام ریگ روان یاد می‌شود. حکمت الله یکی از گردشگران در مورد دیدارشان از این ساحه ریگ روان می‌گوید:
ما فعلا که دوستان در ریگ روان در سیاحت آمدیم. ریگ روان بسیار جای منظم و پاک است و همین مردمی که دور بر ما هستند بسیار آدمگری و ادب کردند و بسیار جای خوبی از ریگ روان. تقریبا 18 بار میشه که آمدیم. فضل خدا که دوستان زیاد هستند و که تمیز ششتیم و خیستیم. از پنشیر من، از خود پروان من، از کابل من و از جای دور زیاد من اینجا زیارت آمده است. زیارت آمده یک زیارت امام حنیفه صاحب میگن. درست معلومه ندارم از زیارتش و اوجه زیاد نرفتیم و مستقیم که آمدیم سیاحت در خود ریگ روان رفتیم.
خواجه یاسر 16 ساله که از کابل همراه با خانواده‌اش به اینجا آمده است میگوید ساحه طبیعی ریگ روان خیلی برایش خوشایند است.
فعلا کاپیسا هستیم، موقعیت کاپیسا است، آمدیم برای چکر. اینجا بسیار یک جای زیبا است و تا حال اینجا را هیچ ندیده بودیم و آمدیم میشه همراه فامیل برای چکر نزدیک سالنام است، خواستیم نظر و تفریح شود و واقعا بسیار یک جای تفریحی و زیبا است که ما از جای بسیار لذت بردیم. بسیار آرامش زیاد کردیم، واقعا جای بسیار راحت است، انسان را آرام میسازه، فضای آرام است. وقتی در امیریک بالا میشی پایین شدنش بسیار دیگه به نهایت انسان را آرام میسازه. مردم بسیار اینجا را خوش دارد، از تمام ولایت بر تفریح من، فامیلی، تمام ولایت هم هست.
در همجواری این ساحه تفریحی کوهستانی یک مقبره یا زیارت نیز وجود دارد که در ساختمان کهنه گلیان علم‌ها با تکه های سبز رنگ نصب شده است و بازدید کنندگان زیادی دارد. مردم محل و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا در مورد پیشینه تاریخی این زیارت میگویند این مقبره منصوب به محمد حنیفه غازی از مبارزین لشکر عرب است که در جنگ علیه مردم محل در این ساحه کشته شده بود. عبدالسلیم از باشندگان ساحه این زیارت:
بیادر اینمی ریگ روانه که شما دیده دیگه، اینمی یک چیزی طبیعی است دیگه، از زمان سابق اینمی تو است، نه کم شده میره نه زیاد شده میره. کل مردم افغانستانی مشهور است برای گروان فامیدی که مردم میای دیگه و تفریح میبینن، با زیارت هم میای فامیدی، زیارت هم چیز میکنه. زیارت محمد حنیفه غازی است که اون در پایین ریگ روان موقعیت دارد بخیر دیگه، امنیتش هم خوب است واسه خدا فامیدی هیچ گپی نه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا ساحه ریگ روان را از رهگذر فعالیت‌های گردشگری زیر پوشش دارد. نصرت الله نصرت مسئول بخش گردشگری این ریاست میگوید این ساحه برای آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
کوه ریگ روان، سایه توریستی ریگ روان یک سایه باستانی و سایه تفریحی طبیعی است که قدامت تاریخی از این ساحه، از این آوان پیدایش بشر و از زمین است که به خاطر سیاحت و دیدن مناظر طبیعی از این ساحه روزانه صدها گردشگرای داخلی و خارجی از این ساحه دیدن میکنند و به خاطر امو زیبایی منطقه و زیبایی از این کوه ریگ یا شنی که اونجا بسیار زیبا با رنگ فولادی و رنگ طلایی که وجود داره اونجا میان از این ساحه تماشا میکنن و بگردش میان. زیارت هم در چند صد متری کوه ریگ موقعیت داره. از زمانی که سیاحت بیان این زیارت به نام زیارت محمد حنیفه غازی هست که از او زیارت هم دیدن میکنن و به یک صوفی وجود داره، باز داخل صوف میشن، از اونجا هم دیدن میکنن و به سیاحت به کوه ریگ هم بیان.
با این همه حضور گردشگران در ساحه تفریحی و طبیعی ریگ روان، ساحه نامبرده تا هنوز دست ناخورده باقی مانده و سهولت‌های لازم برای گردشگران مانند هتل، دوکان‌ها، جاهای مخصوص فامیلی و غیره بی‌بهره است. از نظر گردشگران اگر دولت در این زمینه توجه داشته باشد و سرمایه‌گذاری نماید، هم شمار گردشگران افزایش خواهد یافت و هم یک چرخش اقتصادی در این محل به وجود خواهد آمد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بخش جالب ها در رسانه ها یک بسته معلوماتی جالب را داریم که برعکس گمان ما تأثیرات و اندازه ویتامین و مواد غذایی آنها گونه دیگری هستند، به خصوص در میوه ها و ترکاری و چاشنی های غذاها که یکی پی دیگر تقدیم شما می شود. آیا می دانستید که لیمو بیشتر از توت زمینی قند دارد؟ توت زمینی حاوی 40% قند است، در حالی که لیمو 30% بیشتر از آن دارد، یعنی حدود 2 برابر توت زمینی قند دارد. اما به دلیل اسید سیتریک یا ترشی موجود در آن متوجه نمی شویم. بنابراین اگر زیاد لیمو بخورید قند موجود در آن باعث چاقی می شود، اما به دلیل طعم اسیدی آن است زیاد خورده نمی توانیم. و ویتامین سی هر دو از جمله ضرورت های روزمره است، به خصوص در مقابل ویروس کرونا. میدان زردی تخم مرغ بیشتر از سفیدان مواد مغذی و معدنی دارد. زردی تخم مرغ حاوی همه ویتامین ها و مواد معدنی مفید و لازم برای یک رژیم غذایی متعادل است. البته سفیدی تخم مرغ برای خوردن بهتر است، به خصوص برای پرهیزی ها. اما اگر به مواد مغذی بیشتری نیاز دارید، زرده گزینه بهتری است. زرده بیشتر از سفیده کلسترول دارد، اما فراموش نکنید که کلسترول به اندازه نیز یک ماده ضروری برای سلول هاست. امروزه ثابت شده نمک دریایی که در این روزها به تقلید از غرب رایج شده و قیمت هم هست با نمک عادی فرقی ندارد. بیشتر ما فکر میکنیم که نمک دریا سالمتر و مفیدتر است، اما در واقع با نمک عادی فرقی ندارد. هر دوی آنها به یک اندازه سدیم دارند، اما نمک معمولی حاوی یود هم هست که به غده تیروئید یا بقا کمک میکند. تنها تفاوت آنها روش به دست آوردنشان است. نمک دریا با تبخیر آب دریا و اقیانوس ها و نمک معمولی از رسوبات نمک در ادوار جیولوژیکی به دست می آید که نمک معدنی می گویند، و نمک معمولی دیگر از تبخیر آبهای شور در روی زمین که نمک کانی می گویند، که خوشبختانه در کشور ما افغانستان معدنی و کانیان وافر است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. است و هست. کاربرد اندوفیل است با الف سین ته و ه سین ته هست، در صورتی که منظور ما از آنها با چشم دید فلسفی همراه نباشد نادرست نیست، اما بهتر است با توجه به روش نگارش فصیح در زبان هر یکی از این فعلها در جای خود به کار رود. حالم خوب است با الف، کتاب روی میز هست با هی دو چشمه. دو رشت دال واو ری شین ته غلط و درشت درست است. دال ری شینته بدون واو. کود کاف دال و کود کاف واو دال. امروز برخی حتی شماری از نهادهای معتبر حکومتی واژه کود کاف واو دال را به جای کود کاف دال به کار می برند که سخت نادرست است. کود کاف واو دال. کود در لغت به معنای توده چیزی خرمن و کود آمده است، اما اسوی این کلمه کود به مفهوم سرگین چارپایان یا خاکروبه، زباله، علفهای پوسیده و سایر مواد مانند پارو که برای قوت دادن زمین در مزارع به کار میبرند. کود کاف و ودال مخفف همون کود کیمیایی یا شیمیایی نیز هست، اما معنای کود کاف و دال علایم اختیاری به منظور اختصار، شناسه، رمز و نیز مجموعه ای از موارد در برگیرنده است که در یک مجلد گردآوری نشر می شود. ان آم و ان آم. این دو واژه در تلفظ و معنا متفاوت است. ان آم با فتح اول جمع نعم به معنای چار پایان است، اما ان آم با کسر اول به مفهوم بخشش است. حافظ گفته ای گدایان خرابات خدا یار شما، چشم انعام مدارید ز انعام چند. مطبوع به توی و مطبوع به ته. شماری در انگام نوشتن کلمه های مطبوع به توی و مطبوع به ته دچار تردید نگارشی و معنایی می شوند، در حالی که مطبوع به توی در معنای نخست به موارد چاپ شده و در معنای دیگر به چیزی که باب طبع انسان باشد گفته می شود. مطبوع به ت ب و عین هم معنایش از کسی یا چیزی پیروی و مطابقت و طبیعت کردن بوده، نیز به معنای پیروی آمده است. نکته‌ای درباره کاربرد درست کلمه مطبوعات. برخی هنوز واژه مطبوعات را در برگیرنده کل رسانه‌ها یا رسانه‌های نوشتاری و شنیداری و دیداری دانسته و آن را به همین مفهوم به کار می‌برند، در حالی که مطبوعات مشمول رسانه‌های طبع شده یا چاپی می‌شود که رسانه‌های نوشتاری مانند روزنامه، هفته‌نامه، دو هفته‌نامه، ماه‌نامه، فصل‌نامه، سال‌نامه و گاه‌نامه و مجله و چند دیگر. بنابراین کاربرد کلمه مطبوعات تنها مشمول رسانه‌های چاپی شده و در برگیرنده رسانه‌های دیداری مانند تلویزیون، یوتیوب و نیز رسانه‌های شنیداری مانند رادیو نمی شود. در صورتی که منظور ما از کل این ابزار اطلاع رسانی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و غیره باشد، بهتر است از همان کلمه رسانه‌ها استفاده کنیم. درب و در. کلمه درب در زبان عربی به مفهوم دروازه شهر و قلعه است، اما کلمه در در زبان فارسی معنایش دروازه به مفهوم رایج آن است. برابر واژه در در عربی یعنی باب است، نه درب. بنابراین کاربرد واژه درب به جای در از رهگذر مفهومی در زبان فارسی نادرست است. گرام و گرامی. گرامی در زبان فارسی صفت بوده و به معنای عزیز است، مانند دوست گرامی، فرهیخته گرامی، بانوی گرامی و چند دیگر. اما کلمه گرام پارسی نیست و از زبانهای اروپایی وارد پارسی دری شده است. بنابراین کاربردان به جای کلمه مخفف گرامی و گونی گرام در پارسی مثل شنونده های گرام، حاضرین گرام غلط است. کاربرد یت عربی یا ته یت نشانه مصدر جعلی در زبان عربی هست و در نوشتن کلمه های پارسی نباید از آن استفاده شود به گونه نمونه. این کار خوبیت ندارد که نادرست است و به جای آن باید نوشت این کار خوب نیست. به همین سان کاربرد دوئیت هم در نگارش فارسی دری درست نیست و باید نوشت دوگانگی. کاربرد تا و الا، کاربرد تا و الا در یک جمله و در کنار هم نادرست است. به گونه مثال او از صبح تا الا شب رانندگی می کند که درستش این است او از صبح تا شب رانندگی می کند. کاربرد دو واژه پرسشی در یک جمله. برخی می نویسند آیا چگونه که نادرست است، به جای آن باید نوشت چگونه. علاوه آیا ضرور نیست، آیا جایگاه دیگری دارد. نگارش ب و ب، حرف ب هرگاه با واژه پس از خود قید یا صفت را بسازد جدا نوشته می شود. درست آن ب ه خ الف نون ه، به خانه، به تدریج، به خصوص، به خاطر. بدون ه، به حق، به تدریج، به خصوص، به خاطر، اینها نادرستند. این بود چند واژه‌ای که درست آن را برای شما ارائه کردیم. تا برنامه دیگر درست نویسی، الله نگهدار همه. هفته ها و تا حدودی چند ماه اخیر را که حال و هوای کشور ما افغانستان تجربه می کند، چنان دلگیر و ماجرازا شده که مردم از شنیدن این تازه های تکراری نه تنها خسته شدند، بلکه ادامه آن سبب نگرانی و تشویش در نزد آنها شده است. هر روز حادثه تازه و شبیه هم دیگر و هر لحظه خبری که انتهای همه آن با بنبست ختم می شود و کسی و درگاهی هم نیست که به این ملایمات خاتمه دهد و بگذارن که این مردم درد دیدن نفسی را براحت بکشن و لقمه ای را که دریافتن به آرامی تناول نماید. در این هفته از یک شنونده ما که به گفته خودشان بار نخست است که به ما ایمیل فرستادن، پارچه شعری دریافت کردیم که در پایان آن نوشتن شعر انتخابی اما از شاعر آن نام نبردن. ما هم به پاس این منتگذاری از حکمت الله ادیب هیروی مؤسس پوهنتون کابل و اینکه این غزل به جریانات امروزی در کشور نیز تا حدودی هم سویی داشت برگزیدیم که به صدای عفیفه ساکب نیازی می شنوید.
گاه مسیر جاده به بنبست می رود، گاه تمام حادثه از دست می رود، گاه همون کسی که دم از عقل می زند در راه هوشیاری خود مست می رود، گاه غریبه‌ای که به سختی بدل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود. اول اگرچه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است می رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای، وقت میان طایفه پست می رود. هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هر آنچه لایق من هست می رود. گاهی کسی نشسته که غوغا بپا کند، وقت غبار معرکه بنشست می رود. اینجا یکی برای خودش حکم می دهد، آن دیگری همیشه به پیوست می رود. این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست، تیریست بی نشانه که از شست می رود. بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بن‌بست می رود.